دانشگاه داشتی، با وقتی وارد دانشگاه شدی و عملا دیگه دست و پنجه نرم کردی و پرستاری، چقدر با هم متفاوت بود؟
خیلی زیاد. فکر نمی کردم که مثلا انقدر حجم درسش قرارش فشرده باشه، یا مثلا شیفتامو خیلی فکر می کردم متفاوت تر باشه مثلا، ولی خب قابل تحمل نیستن گاهن.
دانشگاه چقدر بهت کمک کرد که تو این رشته مهارت پیدا کنی؟
توی یه سری چیزا مثلا یه خود محدودیت وجود داره، مثلا اینکه ما هیچ وقت تجربه این که مثلا روی نمونه زنده کار کنیم رو نداشتیم، صرفا مثلا به خاطر اینکه یه خورده دستمون را بیفته با مولاژ و مثلا اینجور چیزا کار میکردیم. از این نظر خیلی امکانات خوبی داشت دانشگاهمون، ولی خب میشه گفت 70% تقریبا امکاناتی که نیاز بود رو برامون فراهم کرده بودن. اکثریت به این فکر کنیم که خودمون جدا از دانشگاه یه جورایی مثلا یه حالت کارآموزی مثلا جایی داشته باشه.
خب حالا رسیدیم به این مرحله که ببینیم که یه جور کارآموزی قبولتون میکنن بیرون؟
عموما خیر. عموما به خاطر اینکه دانشجویم و خب مثلا شاید اونقدر تجربه نداشته باشیم، مخصوصا توی رشته پرستاری، خیلی قبول نمیکنن، مگر اینکه چقدر مورد استثنایی باشه مثلا.
حالا میخواین چیکار کنید پس دانشگاه تمام بشه؟ میخواین چجوری پول در بیارین برین سر کار؟
به سختی؟
نه اون به سختی رو هم بگیم
نمیدونم، ولی خب از اونجایی که خب رشته یه که خیلی کم الان متاسفانه نیروی کار هست، احتمال این که بتونیم استخدام بیمارستان بشیم هست.
برای استخدام در هر شغلی آگهی استخدام رو بشنوید.
قول نمیدیم ولی سعیمون رو میکنیم که بتونیم اون صاحب کار و کسی که داره جستجو میکنه برای کار رو یه جوری به همدیگه برسونیمشون. اینجوری هم فکر کنم خوب باشه. توی نرم افزار بله آگهی آندرلاین استخدام، این رو شما سرچ بفرمایید، جستجو بفرمایید، بعد عضو کانال بشید. و همینطور کارآفرینان عزیز، همینطور کسایی که دنبال کار میگردن، حالا دفتر دانشگاهی دارن هر چیزی، اونها آگهیشون رو برای ما بذارن و بعد اونایی که دنبال کارم میگن آگهی‌ها رو میخونن و یه جوری ما این وساله رو بتونیم صورتش بدیم، فکر میکنم خوب باشه.
علی جان اجازه بده، همش تا الان شما پرسیدی، اجازه بده منو آیه امیر شهاب عزیز ازت سوال بکنم.
اینجا من سوال میکنم آقا.
نه آقا، ما میخوایم جامونو عوض کنیم، نمیشه، جواب نمیده.
خواهش میکنم.
خودت اگر بخوای یه نیرو رو استخدام کنی دنبال چه نکاتی توش میگردی؟ سوال بسیار جذابیه.
گستردگی کاری که من انجام میدم زیاده، یعنی واقعا ما جواب بدم، یعنی هم لباس هست، هم جواهر هست، هم محصولات چرمی هست و یک طیف گسترده رو که البته من میدونم امیر شهاب هم یک دستی از نزدیک بر این آتش داره، حالا در رستگاه فکر کنم یه رسته مشترک هم با هم دیگه داریم، درسته؟ و این گستردگی باعث میشه که ما نگرشمون نسبت به گرفتن نیروه هر رسته با رسته دیگه فرق بکنه، اما کلیت کار دقیقا همینه. یعنی من هم اگر بخوام یک طراح لباس رو داشته باشم برای شرکتم یا یک طراح جواهر رو داشته باشم، اول از همه به خلاقیتش نگاه میکنم.
درسته.
خب اینه که این آدم چطوری تونسته پرورش بده اون ایده اولیه‌اش رو و به کجا رسیده. خب مورد بعدی که این آدم چقدر بازار رو میشناسه و مطابق با اتفاقات روز بازار داره طراحی میکنه. ببین علی، ما یه بازار سنتی داریم، یک بازار ترندینگ. خب یک سری محصولات ترند شده توی بازار رو داریم، کالکشن های مختلف از برند های بزرگ تا برند های کوچیک. خب این مشخصه که این برند بازار رو سنجیده و میدونه ذهن مخاطب با اون نسل، با اون تفکر، با اون سن و سال به چه سمتی داره میره.
درسته.
و طراحی هاش رو به اون سمت میبره. حتی ما اگه بحث طراحی لباس رو بکنیم، بعدش متدهای الگو سازی رو هم باز باید بروز بکنیم. ما اگه طراحی جواهر رو داریم صحبت میکنیم، تراش های سنگ هایی که سوار میشه روش رو هم باید در نظر بگیریم که بروز باشه. خب برای همین یک افتراق به وجود میاد بین بازار سنتی و بازار ترند جهانی. حالا در داخل هم میگم ترند ایرانی. این نگرشه برای من خیلی مهمه.
یعنی کسی که این نگرش رو داشته باشه تو اولویت همکاری تو قرار میگیره.
مورد بعدی که حتی شاید بتونم بگم بالاتر از مورد اولم هست، شخصیت طرف مقابل. یه اتیکت هایی لازم داره، یه مدلی لازم داره، یک حالا پرسونالیتی لازم داره، این شخصیت اینجوری بگم بهتره، یه پرسونالیتی لازم داره که برند من و سازمان من رو باید با خودش بالا بیاره. چون ما وقتی نیرو دارم استخدام میکنم، هزینه دارم میکنم که برندم بالا بیاد دیگه. داره چی میگم؟ هر نیرویی که نمیتونم استخدام
کنم. این جمله‌ای که به کار میبری من یاد یک
خیلی بی‌رحمانه دارم میگم، البته
نه نکته قشنگی رو اشاره کردی، من یاد عبارت مهمتر بودن تیم از هدف میندازه. یعنی موقعی شما یه کاری رو میخوای انجام بدی حتما باید تیمت مهم باشه. اجازه بده از امیر شهاب هم سوال بپرسم. دو تا نکته قشنگ گفتی، نکته سوم از امیر شهاب داشته باشم. تو اگر بخوای کسی رو در فضای کاری خودت مشارکت بدی، چه اولویت هایی رو برات لحاظ میشه؟
والا با اینکه من سعی میکنم خیلی مدرن باشم، احساس میکنم که توی کار برخوردم با پرسنل نسبتاً سنتی عمل کردم. حالا شاید مثلا روی کردی بوده که از مرحوم پدرم شاید به ارث بردم، ولی اون روش رو راحت‌ترم، در حالی که نسل زد باهاش راحت نیستن. من معمولاً این کارو میکنم که یک نیروی انسانی رو که میخوام، تازه کار هست، میارم تو فضای کسب و کار، یکی دو ماه باهاش کار میکنم، آزادی عمل بهش میدم ببینم خودش چی کار میکنه. و متاسفانه خیلی وقتا به نتیجه نمیرسیم. به نتیجه نمیرسیم یعنی ازش قطع امید میکنم، با اینکه به تازگی سعی میکنم خواسته هامو روشن‌تر بگم، چون احساس کردم یه انقطاعی بین ما و نسل زد هست، نسل ایکس که ما باشیم نسل زد هست. اینها
یعنی گفتمانه شکل نمیگیره.
نه، این روشی که من الان پیش گرفته بودم تا چندی پیش روشی بود که سالها تو این کشور و خیلی جاهای دنیا احتمالاً جواب داده، ولی الان فضا عوض شده. من همونطور که هم آقا مجید شاهباداغی گفتن، هم شما دو بزرگوار فرمودین، من خیلی علاقه‌مندم ببینم علاقه فرد به کارش چیه. ولش کنی خودش میره سراغ کار، یا اینکه نشسته داره با موبایلش سرش تو گوشیش و ای داره پرسه میزنه و
خیلی قشنگه.
حالا یه چیزی بگم، من دقیقاً تجربه مخالف امیر شهاب رو دارم. خب یعنی من کاملاً دارم با بچه‌های 18 سال تا 34 سال کار میکنم، که خود 34 سال کار ندارم، ولی با بچه های نسل زدی کار میکنم که به من میگن مثلا ما 10 صبح نمیتونیم باشیم، میگم نباش. میگن 11 صبح نمیتونیم باشیم، امروز نمیتونم باشم، میگم نباش. اما اون
خروجی کاری که میخوای ازش،
اون زمان بندی که دارم براشون رو واقعا بهش متعهدن. چه بسا شده که ما برای مثلا همین سری پاییزمون کار رو حتی یک هفته 10 روز زودتر تحویل دادن. خب و حالا کاری ندارم به این فراینده، ولی من باهاشون خیلی راحتم.
ببین علی جان، این روش بعضا، خب ما میدونیم شنیدیم که از 20 سال پیش حدوداً شرکت های مثل گوگل این روش رو در پیش گرفتن. طرف میز کارش توی شرکتش اگر بود، میز بیلیاردش کنارش بود، بله. استخرش اون ورش بود، هر لحظه هر دلش میخواست هر کاری میکرد و برمیگشت بازگشت به کارش داشت و جوابم میداد. اما هم این روش خیلی هم به اون کارآمدی که تصور میکردن در غرب الان فهمیدن که نیست، همچنان خیلی از شرکت‌ها دارن لذت میبرن از این روش کار. بعد ببینید یه سری مشاغل هستن خدماتی هن. این روش ممکنه جواب بده، ولی رو مشاغل تولیدی شما نمیتونی بگی آقا مثلا دستگاه کوره رو که روشن کنیم، حالا من 10 الان بذار پاشم ببینم صبحونه چی میخوام، 11-12 میرسم. یا شما کار علمی میخواین بکنید، باز نمیشه کلاس رو با آقا ببینیم هر موقع دانشجو رسیدن سر کار، استاد ببینیم کی پا میشه، دانشجو کی میرسه.
این پرانتزه رو من حس میزنم چی باید بگم، ولی پرانتزه لازمه الان.
این پرانتزی که میخوام باز بکنم برای شنونده هاست، موقعی که دارید این برنامه آگهی استخدام رو گوش میدید، این دوتا صحبت، دو تا نگاه، دو کارفرما به دو اشتغال مختلف و دو انتظار متفاوت از دو نیروی کاره. شما موقعی که وارد فضای کار میشید با هر کدوم از این افراد میتونید مقابل بشید و نگاهشون رو داشته باشید. یه جاهایی شما میتونید انتخاب بکنید کارفرماتون کدومی که از این نگاه ها رو داشته باشه، یه جایی نمیتونید.
البته من پرانتز تو رو کامل بکنم که زیادم زمان رو از دست ندیم، حرف امیر شهاب درسته. خب یعنی زمانی که من دارم با تیم های طراح هم صحبت میکنم، هنرمندن و اینها باید کارشون رو تو همون مدلی که تا حالا باش رشد کردن انجام بدن، ولی وقتی میاریم سمت بیزینس کار، وقتی که میخواد متدهای تبلیغات حالا مطرح بشه، وقتی میخواد متدهای بازارسنجی مطرح بشه، بازارسازی و بازاریابی مطرح بشه، حرف همیشه آب درسته.
بله.
دیگه ما نمیتونیم، اون دیسیپلینه رو لازم داریم براش. خب کما اینکه میگم بچهای طراح و بچهای تولید کن، مثلا کسایی که متد دوک رو دارن طراحی میکنن، کسایی که دارن کار رو میدوزن، کسایی که دارن توی کارگاه طلا کار رو سوار میکنن، جواهر رو میخرن و و و، خب اونها رو باید بهشون اون من راحت
آزادی عمل
ددلاینه رو بهشون بدی که بگی تا این تاریخه میخوام. ولی با اون مبحثی که شما گفتی، بله، وقتی بحث تبلیغات میاد وسط، بحث بازارسازی و بازاریابی، دیون دیسیپلینه لازم هست، حرف شما کاملا درسته و الان فکر کنم یه نقطه اشتراک پیدا شد بینمون.
دقیقاً.
یه سری مواردی هست که هر شخصی زمانی که میخواد بره برای یک مصاحبه به نظرم لازمه که بدونه. خب چی بپوشم، چه جوری بپوشم، کجا دارم میرم، چه جوری صحبت بکنم، چه اتیکت رفتاری داشته باشم و و و اینها چیزهایی که حالا جدای اون پورتفولیو یا جدای اون رزومه و سابقه کاری که هست باعث میشه من کارفرما، من نوعی رو دارم عرض میکنم، کیف کنم نیروها رو میبینم، کیف کنم آدم رو میبینم، میگم ای چقدر اون پرسونالیتی رو داره، اون شخصیت، اون اتوریته رو داره، اون شخصیت رو داره و بقیه ماجراها، که این یک مبحث خیلی گسترده یعنی
نمیتونیم توی یه برنامه یا در یه گفتگوی کوتاه بهش
بپردازیم. آره بریم برگردیم بعد در مورد فرایندهای آقا مجید شاهبوداغی صحبت بکنیم. علی آقای پاکزاد و امیر شهاب شاهمیری عزیز، انقدر زمانی نداریم، جمع‌بندی بکنیم. شما بزرگتری دیگه آقای مایی.
ارادتمندم. این نکته ای که بحث شد، حالا امروز میخواستیم درباره این گفتگو کنیم و کردیم که کجا دنبال کارمون بگردیم، کار مورد نظرمون، ولی یه بحث دیگه از حالا مثلا میخوایم مراجعه کنیم به یه جایی از هر طریقی، آخر سر یه گفتگوی اولیه حضوری ما باید داشته باشیم.
بله.
چجوری در اون گفتگو شرکت کنیم؟
بله.
در اون جلسه من باید چه لباسی بپوشم، چه گفتاری داشته باشم، چه کرداری داشته باشم؟ این خودش میتونه یه موضوع بحث باشه.
چرا که نه،
هفته های آینده بشه.
هفته های آینده اصلا شاید بتونیم توی هر برنامه یه نکتهشو اصلا بگیم که این باب باز بشه. وقتی در مورد اتیکت رفتاری و شخصیتی صحبت می‌کنیم نمیتونیم توی جلسه جمعش بکنیم، یعنی
از زبان بدن باید یه مقدار از
همه
چیز داشته باشیم.
بله همه اینا داخل، همه اینها داخل هست.
درست.
خیلی متشکرم امیر جان. ازت علی جان شما
سپاس. خواهش می‌کنم. من خیلی کوتاه بگم که آنچه که در این برنامه حداقل برای من افزوده داشت این بود که برای اینکه مراجعه بکنم به یک فضای کاری یا برای استخدام یا بعد از پیدا کردن آگهی استخدام به چه نکته‌ای دقت کنم، متوجه شدم که چقدر شخصیت کارفرما برای من میتونه مهم باشه. اینو یادمون نره.
بسیار همالی، بسیار همالی. و در نهایت جمله نهایی که من برداشت کردم از صحبت‌های این سه بزرگوار این بود که الان تنها بستر و درست‌ترین بستری که وجود داره بستر فضای مجازی، حالا کانال‌هایی که توی اپلیکیشن‌ها هست، توی آن نمی‌خوام اسم ببرم دیگه، همه خودشون می‌دونن، و بعدش سنجیدن اون دو نفر از هم دیگه، از کارفرما از کارمند و کارمند از کارفرما، که هم در مورد سنجه‌های درست باید صحبت بکنیم، معیارهای درست صحبت بکنیم و بعد این روند و مسیری که باید طی بشه. خیلی متشکرم ازتون آقای پاکزاد، متشکرم ازتون آقای شامیری عزیز،
سپاس از شما
و از همه شماهایی که تا این لحظه با برنامه آگهی استخدام شبکه رادیو جوان همراه بودید. توی نرم افزار بله میتونید ما رو همراهی بکنید، آگهی آندرلاین استخدام. گفتم ما میخوایم یه بستری رو فراهم بکنیم که کارفرما و کسی که دنبال کار میگردن بتونن همدیگر رو پیدا بکنن. عاقبتتون خوش، خدا نگهدار.
ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این.
چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی.
به نام خدای زیبایی ها. سلام، من الهام وحدت امروز اینجا در رادیو جوان از یک اتفاق برای شما حرف میزنم، اتفاق بزرگی مثل آفرینش یک اثر هنری برای یک رویداد که جاودانه شد. رویدادی که در روزی اتفاق افتاد که حضرت زینب که بهترین سلامها بر او باد فقط با یک جمله توصیفش کرد: هیچ چیز ندیدم جز زیبایی. و حالا بعد از سالها هنوز هم هر هنرمندی اون زیبایی رو به نحوی به تصویر میکشه. یک نفر با نقشی روی بوم، یک نفر با صدا و کسی با ثبت کلمه. پشت هر اثر هنری برای واقعه کربلا اتفاقی نهفته است و من با این هنرمندا گفتگو کردم. علی محمد شیخی، نقاش. شما از کجا، از چه شعری، از چه نوشته‌ای یا از چه رویدادی با شخصیت امام حسین علیه السلام آشنا شدید؟
یه در خانواده مذهبی بودیم، پدر من خوش صدا بود و از قاعدتا خب تا 60 سال، یعنی پیش از انقلاب 60 سال 50 سال وقتی کم که خودم رو شناختم، پدرم مداحی خیلی شیکی میکرد، چون موسیقی رو میدونست، ردیف رو میدونست، هر جا که میره ازش میخواستم بخونه، بعد انقدرشون زیبا میخون که خود به خود این مداحی فقط در روزای محرم اینا این کار انجام میداد، مثل الان دیگه از این پول و مول اینا نبود، دلی بودن همشون. اون وقت خود به خود ما از اون خانواده وقتی که شناختم، حتی یه دهاتی بود، دهات بود نه الان، به نام لواسون، اونجا پدر من اهل لواسون بود، تعزیه خونی که بود پدر من نقش امام حسین رو بازی میکرد و از اون موقعی هم که فوت شد دیگه نتونستن امام تعزیه رو نگه دارن. چندین سال پدر من نقش امام حسینی که بازی میکرد بدون بلنگو بدون چیز وسط اون تکیه نقش آفرینی میکرد. خود به خود ما هم که بچهش بودیم باهاش این ور و بر میرفتیم، خب یواشاش ما هم علاقه من شدیم. حتی برادر کوچیکه من یه دفعه نقش قاسم رو بازی کرد، منتها من این استعداد رو نداشتم، استعداد من در یه چیز دیگه بود، دوست داشتم که کارهایی که اینا میکنن انجام میدم من تصویری کار کنم.
آقای شیخی ماجرای خلق اولین اثر رو برای عاشورا تعریف کردن.
همیشه من دنبال یه چیزی بودم بیان کنم که یواش یواش تو محلمون با نقاشی قهوه خونه آشنا شدم، چون تو محل ما سرگرمی که نبود، چون شما الان نگاه نکن به الان که همه چی درس یه بچه 7-8 سالی تبلت داره اینا، نه، سرگرمی ما این بود که با خاک بازی کنیم، تو جوب بازی کنیم، محرم که میشد خیلی عشق میکردیم، یعنی ده 20 روز یا یه ماه مونده به محرم ما بیشتر از اون بزرگا ذوق زده میتونیم، کاری نمیتونستیم بکنیم، چون اون به قول امروز تجمع بود میرفتیم کارگاه ما، حتی ده 15 روز مونده به محرم دم خونه هامون تکیه میزدیم با چادرهای مادرمون، با پتو، با بعد واسه خودمون اونجا یه دنیایی داشتیم. خود به خود یه سری مثلا حتی خودم یادمه، چون به کار نقاشی علاقه من بودم، به کار فنی علاقه من بودم، از اون بچگی علامت خودم درست میکردم، یعنی علامتش 5 تیغه 4 تیغه، وقت بچه های محله دیگه هم به من میگفتن، تو نوبت بودم به قول امروزی ها، با حلبی با اون حالت خاص خودمون که همیشه حسرت میخورم واقعا چه روزای قشنگی داشتیم، زندگی میکردیم، طوری بود که خواب و خوراک نداشتیم شبا، به عشق این که این رو کار کنه، حتی یواشکی سیم و برق رو میوردیم بیرون که شبا بقیل اون چرا خونه تکیه بدیم. خدا بیامرز رفتگانتونه. مادر من چایی میداد به بچه ها، حالا خلاصه خیلی زیبا بود. بعد کاری که انجام میدادم بچه ها، یکی هر کسی یه کاری که انجام میداد، منم دوست داشتم که حالا یا پرچم دار روشم، وقت رو پرچم دار دوستم یه چیزی بنویسم، و بزرگار تو عالم خودشون بودم، به بچه ها زیاد اهمیت نمیدادم. من رو پارچه یه دفعه رو یه پیرانه کهنه بود، آستیناشو برداشتم کردم توی پرچم، چوب شد پرچم، رو پیرانه نوشتم یا حسین، بعد اون رو کردم توی پرچم خودمون جلو دسته.
آقای شیخی از عاشورای روزگار ما صحبت کردن و اینکه آیا با هنر میشه در کربلای زمانه خودمون نقشی داشته باشیم؟
بعد مدعی ها که بذاریم کنار، نقش نگارهایی که تو پرچم بوده بوده، یعنی هنر زنده نگه داشته، با زبان بی زبانی خیلی صحبت ها کرده. اگر اون مداح میخونه اون هنرمند دیگه، موسیقی میدین حالا ممکنه ضعیف بخونه ولی تو عالم خودشه. یه سیاست مدار مگه میتونه عاشورا رو نگه داره؟ یه ثروتمند مگه میتونه عاشورا رو نگه داره؟ عاشورا از بدنش از هنر اومده باشن. یا حسینی که میبینید قدیما روی فیلم های مال آزمایشگاه ها میکندن، یا حسین میروشن با فیکسه میزدن تو در دیوار میزدن، این هم هنر بوده دیگه. یعنی با هنر زنده مونده تو هر وادی، عاشورا محرم هم یکیشه. و این الان هم که شما میبینی، اگر شما توی شبا کتلی پرچمی حتی سنجی نباشه، شما اصلا بیرون نمیاد، نمیدونی که بس اونها یه موسیقی آواییه، یه موسیقی مذهبیه. پس هنرمندا نگرشتم، شما نقاشی قهوه خونه رو ببینی الان میلیاردها تومان شده، اون کیه؟ یه آدمی معمولیه، علاقه مند بوده، عاشق امام حسین بوده، اومده وقایع نگاری کرده، اومده از روز اول عاشورا تا آخر عاشورا رو توی پرده کار کردیم که هیچ کس نمیتونست. ما تو این هنر حرف اولی میزنیم که تمام دنیا به این کار ما ایوالا به قول خودمون میگم موندن، که از اون همون هنره که باز تعزیه خونی را میفته. اگر اون هنر تعزیه خونی نباشه، اون چه میدونه عاشورا چه اتفاق افتاده؟ یا هر وقایی، هر روزی یه وقایی رو میاد تعزیه خون میگه، نقش مثبت و منفی. پس نقش اول رو هنر اجرا.
توان بده قلب زار خواهر را.
آره، روز واقعه هست که نوشته آقای بیضایی هست. نکته قابل تأملی که روز واقعه داره اینه که روز واقعه به خود واقعه کربلا نمیپردازه، یعنی ما توان پرداختن به اتفاق کربلا رو نداریم، نه ما، حتی تصویر ما، سینمای ما، موسیقی ما توان پرداختن به خود حادثه رو نداره. این حادثه احتمالاً باید به همون روش سنتی، نقل هایی که از افراد به یک دیگر میرسه به گوش ما برسه، مقتل خانی هایی و نوشته هایی. سینما این توان رو نداره، ولی سینما این توان رو داره که حاشیه ای بر این اتفاق بزنه و اون حاشیه حاشیه درستی باشه، که در روز واقعه ما این رو میبینیم. من روز واقعه رو هم یک اثر بسیار ماندگار میدونم و هنوز که هنوزه بعد از سالها ما داریم میبینیم و حس و حالمون نسبت به اون قضیه خیلی حس و حال معنوی میشه.
در آسمان دو خورشید میدمد، زبان گرفتم که بلایی اگر هست بگذرد.
دو خورشید برابر هم
بعد چندین قرن افسانه است. ظهر میفهمی؟
من به ظهر نمیرسم، باید برم.
چرا به دنبال حسین ابن علی می کردی؟
تو می دانی؟
حرف آخری که میخوام بزنم چیه؟ این که من دوست داشتم در حوزه اربعین و حوزه امام حسین مستند بسازم و کار داستانی نسازم یک دلیل بیشتر نداشت. این بود که آدم ها برای ما مهمن. در مستند ما با قصه واقعی آدم ها سر و کار داریم. این قصه اصلا لازم نیست پرداخت بشه و اتفاق براش بیفته. اون قصه خودش به خودی خود بسیار جذابه. نکته‌ای که وجود داره اینه که من هر سال دوربینم رو میبرم و به صورت واقعی جلوی افراد میذارم و باهاشون حرف میزنم، تصاویرشون رو ثبت میکنم، اتفاقات رو ثبت میکنم. به نظرم دیگه بهترین حالتی که میشه از این اتفاق چیزی ثبت کرد مستنده. اصلا به غیر از مستند شما نمیتونید اون حادثه عظیم رو بازسازی بکنید. من احساس میکنم حس و حال آدم ها در قاب دوربین میاد، در فیلم منعکس میشه، حتی اگر ما اون سوالات رو نپرسیم. وقتی شما با آدم های واقعی سر و کار دارید، ناخودآگاه اون حس اونها در فیلم شما منتقل میشه و اون حس برای مخاطب هم قابل درکه. بخاطر همین در عاشورا دوست داشتم که در اربعین دوست داشتم که کار مستند انجام بدم. یه نکته خیلی عجیبی هم سال گذشته بهش رسیدم که الان میگم شاید به دردتون بخوره. من به واسطه کاری که دارم مستندسازی تصمیم گرفتم که خب تصاویر زیبا رو ثبت بکنم. هر سالی که به بین الحرمین میرفتم تلاش میکردم که تصاویر بسیار جذاب و زیبایی رو از شیعه به جهان مخابره کنم. خب قطعا تو این تصاویر شاید استغفرالله این رو میگم واقعا ناراحت کننده است، ولی میخوام به نتیجه دیگه برسم. مثلا میدیدم که افراد معلول با شرایط معلوم الحال خیلی بعد، افراد فقیر رو شما زیاد میبینید، شرایط خیلی بدی دارن اونجا از لحاظ جسمی، از لحاظ مالی. خب ما تلاش میکردیم که این رو مخابره نکنیم، دنبال یک تصویر زیبا و تر و تمیز میگشتیم، از آدمهای تر و تمیز، آدمهای خوشگل، آدمهای زیبا، هر چیزی. خب این تلاش میکردم این ثبت بشه. سال گذشته واقعا تأمل کردم که اینها اگر اینجا نباشند کی قبولشون میکنه؟ اتفاقا این همه آدم کر و کور و لنگ و مستضعف و فقیر و بیچاره و که ما هم جزشون هستیم، حالا شاید در ظاهر نباشیم در باطن هممون هستیم، اینها جایی رو ندارن. اتفاقا هیچ جا اینها رو قبول نمیکنه. اینها تنها پناهگاهی که دارن ابا عبدالله هست، تنها پناهگاهی که دارن ائمه معصومین هست و میان در حرمهای اینها و اونجا هیچ کس بهشون هیچ انقلتی نداره و کسی جرأت نداره به اینها چیزی بگه، چون اینها پناه آوردن به یک امام معصوم. زاویه دیگه نگاه بکنید، اینها رو در جامعه کی قبول میکنه؟ هیچ کس به جز ابا عبدالله، به جز معصومین کسی نیست اینها رو قبول بکنه و اینها رو در آغوش میگیره. و اتفاقا وقتی ما وارد حرم میشیم این افراد رو میبینیم، بعضا به حالشون قبطه میخوریم که محبت ابا عبدالله رو چگونه در دلشون دارن با این همه کاستی هایی که از لحاظ جسمی یا مالی یا ذهنی دارن، این رو قبول میکنه ابا عبدالله اینها رو و این خیلی شگفت انگیزه. و امیدوارم که از این به بعد زاویه نگاهمون رو نسبت به این قضیه عوض بکنیم و مهر و محبت ابا عبدالله در دل ما ریشه بدوانه و بتونیم از این به بعد هم فیلم بسازیم، کار هنری بکنیم و شاید یک بخشی از اون اتفاق رو، بخشی از حاشیه از اون اتفاق رو حتی بتونیم یادآوری بکنیم برای مخاطبان.
آقای ابوالفضلی خطاط. آقای ابوالفضلی از ماجرای خلق اولین اثر برای عاشورا گفت.
در خصوص این سوالتون که فرمودین ماجرای خلق اولین اثر برای عاشورا و استفاده از هنرمون کجا بوده، حقیقتا نمیدونم. اولین شیر پاک خورده ای که قلم به دست ما داد و به ما گفت بنویس حسین، نمیدونم کیه. اگر زنده هست خدا انشالله بر عزت و سربلندیش بیفزاید، اگر خدا رحمتش کنه اگر از دنیا رفته، نمیدونم حقیقتا کی بود. اما خب در این سالیان گذشته، علل خصوص این 10-12 سال گذشته، خدا لطف کرده به ما. من حدوداً شاید نزدیک به 2000 تا کار تو همین 10-12 سال گذشته برای هیئت‌های مختلف، برای مجموعه‌های مختلف، مجموعه‌هایی که توی کشور، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، مشغول چاپ کتیبه هستند، مجموعه‌های در قم، در تهران، در مشهد، در اصفهان و در سایر شهرها، هیئت‌های مختلفی بود و متعدد که من دوست داشتم و خدا این توفیق رو به من داد که من اسم اون هیئت‌ها رو نوشتم، نامواره اون هیئت‌ها رو نوشتم که توی فضای مجازیشون خواستن استفاده کنن، توی هیئت خواستن استفاده کنن، اسم